خال گردن من اینجا جامونده بود، نگرد کجاست؟ نه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قصر فی جامع المقاصد علا با ذکره الشهید اخیرن فی وجه سرایت هازل اشکال الى صحت عقد الفضولی مع علم المشتری بالقصد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عبارتی رو از مرحوم قطب الدین و عبارتی رو از مرحوم شهید اول نسبت به اون اشکالی که در فرض علم مشتری به قصد وارد می شد مطرح کردیم. گفتیم تو اون معاملهی که اتفاق می افته، اگر مشتری علم به قصد داره، یعنی می داند بایع فضولی الان به عنوان قاصد و قاصبانه داره این معامله رو انجام می ده، در عین حال این داد و ستد و قبض و اقباض رو با او انجام میده، در عین حال اون داد و ستد رو انجام میده، یعنی قاصده. خب اگر مشتری علم به قصد داشته باشه، اینجا یه اشکالی رو قطب الدین و شهید مطرح کردن و اون اشکال این بود که با توجه به اینکه علم به قصد دارد، چطور شما میفرمایید که باز بایعه، عذر میخوام، مالک اصلی و مالک مبیع میتونه بیوعی که بر روی اون در واقع ثمن واقع شده اجازه بده، با توجه به این که علم به قصدی که این آقا داره معناش این است که با دست خودش ثمن رو در اختیار کی قرار داده؟ در اختیار قاصب قرار داده و در واقع ملک او شده یا اباحه تصرف برای او شده، و چون ملک او شده یا اباحه تصرف شده، از اختیار مالک اصلی چیه؟ خارجه. این اشکالی بود که این دو بزرگوار مطرح کردن. یه فرمایشی رو همیشون از جامع المقاصد میخواد اشاره بهش بکنه و نقل بکنه که این چیزی جز بخشی از فرمایش مرحوم شهید اول نیست. میفرماید محقق ثانی هم در جامع المقاصد همون تعلیلی که شهید اول در آخر عبارتش آورد فقط همون رو ذکر کرده، دیگه بیشتر از اون چیزی نداره، که این چون تکرار بخشی از فرمایش شهید اوله، رو عبارت بهتون عرض میکنم که دقیقاً کجاست، از این الان تو بحث خارجمون میگذریم. بعد میره سراغ عبارت فخر المحققین پسر علامه. ایشون میفرماد فخر المحققین، یه حرف جدیدی زده اینجا، دقت کنین حرفی که جناب فخر المحققین اینجا داره اینه که ایشون فرموده این بحث که آیا تتبع عقود جائز است یا جائز نیست بستگی داره که ما در مسئله اجازه قائل به کشف باشیم یا قائل به نقل. یعنی این که ما قائل به کشف باشیم یا نقل تو مسئله ما مؤثره. حالا عرض میکنم چگونه مؤثره. ببینید اگر ما قائل به کشف باشیم، حالا ایشون البته کشف رو در مرحله دوم مطرح کرده، من توی بحث خارجم ابتدا عرض میکنم براتون، چون تمام عبارتی که مرحوم شیخ در مورد کشف آورده یه نقل کرده از فخرالمحققین یک سطر بیشتر نیست، بقیه یک صفحه مطلب در مورد نقله. من میخوام اول اون کشف رو عرض کنم که توی نقلم برامون تأثیر گذاره. ببینید دوستان، اگر ما قائل به کشف بشیم، کشف یعنی چی؟ کشف معناش اینه که وقتی که عقد رو بایع فضولی و اون آقای مشتری که عالم به قصد است، که فرضمون اینه که عالم به قصده، عقد رو خوندن بعدم اجازه میخواد صادر بشه، اجازه کشف میکند از نقل و انتقال در زمان، بگید، خود عقد. یعنی یعنی در همون لحظه‌ای که این دو تا عقد می‌خوندن نقل و انتقال اتفاق افتاد. حالا از شما سوال می‌کنم، زمان نقل و انتقال جلوتره یا زمان قبض بایع قاصب ثمن را از مشتری؟ یعنی اون لحظه ای که بایع قاصب ثمن را از مشتری با علم مشتری به قصد دریافت کرد، اون زمان رو شما مقایسه کنید با زمان عقد، کدوم زمان جلوتره؟ طبیعتا زمان عقد جلوتره، یعنی اول عقد رو میخونن بعد قبض رو اقباض میکنن دیگه. خب بنابر کشف دوستان، همون لحظه ای که اینا عقد رو خوندن با اجازه ای که بعدن میاد، کشف میشود که در همون زمان نقل و انتقال اتفاق افتاده. دوستان بزرگوار، اگر زمان عقد نقل و انتقال اتفاق افتاده باشد، معناش این است که ثمن شده مال کی؟ مال مالک اصلی. وقتی ثمن شد مال مالک اصلی، آقای مشتری چه علم به قصد داشته باشه چه علم به قصد نداشته باشه فرق نمیکنه. چرا؟ چون تصرف کرده در مال بگو یکی دیگه، یعنی مال یکی دیگر داره میده به این آقا. مشتری که علم به قصد داره، ولو با علم به قصد این ثمن رو در اختیار بایع قاصب قرار میده، اما چون مال یکی دیگه است، این نمیتونه تملیک بکنه یا بایع تصرف کنه برای این آقا. پس نه تملیکی صورت میگیره، بگید نه اباحه تصرفی، مال مالک اصلیه. وقتی این مال شد مال مالک اصلی، ثمن شد مال مالک اصلی، مالک اصلی میتونه بیوع متعدده ای که رو ثمن رفته چیکار کنه؟ اجازه بده. پس طبق کشف ما مشکل نداریم، اما بر اساس نقل چی؟ بر اساس نقل دوستان، اگر بخوایم نقل رو تحلیلش بکنیم، معنای نقل اینه که اجازه که صادر میشه، تازه الان که اجازه صادر شد میخواد نقل و انتقال اتفاق بیفته، و حالی که قبل از این که این آقا اجازه بده و بخواد براش نقل و انتقالی صورت بگیره، قبلش مشتری مال خودش رو، نه مال مالک رو، مال خودش رو با علم به قصد در اختیار قاصب قرار داد. خب کسی که مال خودش رو با علم به قصد در اختیار قاصب قرار میده، طبق اون بیانی که سابقا داشتیم، یا تملیک کرده به او یا اباحه تصرف. پس دیگه این مال میشه مال این قاصب، مال مالک اصلی نیست که او بخواد چیکار کنه، اجازه بده یا نده. پس اجازه بعدی او به درد نمیخوره. اجازه بدید ببینید دوستان، بیانی که مرحوم شیخ انصاری از فخرالمحققین نقل میکنه، باطنش همینی که من عرض کردم، گرچه یه اضافاتی هم داره، یه اضافاتی هم داره. مثلا ایشون تو اون اضافات میگه آقایون علما گفتن در بنابر نقل ها، بنابر نقل الان دارم حرف میزنم با شما، بنابر نقل میگه وقتی مشتری با علم به قصد این مال رو، این ثمن رو در اختیار قاصب قرار داد، آقایون گفتن استرداد دیگه جایز نیست. استرداد دیگه جایز نیست یعنی چی؟ یعنی این مال از ملک خودش خارج شد دیگه. مال از ملک خودش خارج شد، پس الان مشتری دیگه مالک ثمن نیست. مالک اصلی چی؟ مالک مبیع. او مالک این ثمن هست یا نه؟ طبق نقل باید بگیم اونم مالک نیست. چرا دوستان مالک نیست؟ چون بعدن تازه میخواد اجازه بیاد و او مالک بشود، اگر ما اجازه رو پذیرفتیم. پس او هم مالک نیست. خب اگر شما بگید الان قاصب مالک این ثمن نیست، این ثمن میشود مال بدون مالک و هو محالون. پس باید ما بگیم این قاصب الان شده مالک. وقتی قاصب شد مالک، پس دیگه مالک اصلی حق اجازه دادن و ندادن توی این ثمن رو نداره، معاملاتی که رو ثمن واقع میشه. این حرفیست که دوستان ایشون اینجا از فخرالمحققین نقل میکنه. البته ما تا به حال بنابر نقل، حواست به من باشه، بنابر نقل این رو تأیید کردیم و این رو ترجیح دادیم که مالک اصلی مبیع حق این که نسبت به معاملاتی که رو ثمن رفته اجازه بده یا اجازه نده نداره. طبق نقل اینجوری گفتیم دیگه. بعد از این حرف ایشون یه احتمالی رو سطر آخر همین صفحه مطرح میکنه، میگه احتمالم داره بگیم حتی بنابر نقل احتمال داره بگیم مالک اصلی مبیع میتونه اجازه بده معاملاتی که رو ثمن واقع شده میتونه اجازه بده. میگیم آقای شیخ انصاری، البته به فخر المحققین باید عرض بکنیم، آقای فخر المحققین چطور حتی اگر ما قائل به نقل بشیم بازم شما میفرمایید حق آقای بایع، عذر میخوام، مالک اصلی بر حق بایع غاصب مقدمه؟ آخه یه حق مالک اصلی داره. حق مالک اصلی چیه؟ این است که مبیعش رفته و معامله شده در مقابل این ثمن. یه حقی هم غاصب داره که گفتیم چون مشتری با علم به غصب اینو داده بهش، یا مالک شده یا عبای تصرف براش حاصل شده. ایشون میفرماد ممکنه ما بگیم حق مالک اینجا بر حق غاصب مقدمه، به دو دلیل. یه دلیلشو ایشون اینجا صراحتا ذکر نمیکنه، از لابلای عبارتهای بعدی که حالا یا امروز میرسیم یا فردا میرسیم این دلیل اول در میاد، اما یه دلیل دومی رو هم ایشون همینجا صراحتا ذکر میکنه. اون دلیل اول چیه؟ دلیل اول این است که دوستان حقی که برای مالک اجمالا تعلق گرفته مقدم است بر حقی که برای غاصب حاصل شده ولو بنابر نقل. چطور دوستان میگیم حقی که برای مالک است مقدمه؟ میگیم درست اجازه سبب نقل و انتقاله و تا اجازه نیاید بنابر نقل، نقل و انتقالی صورت نگرفته، اما قبل از اینکه مشتری مال رو به اقباض این آقا در بیاره و تحویل این آقا بده، بالاخره یه معامله و یه عقدی روی مبیع این آقا صورت گرفته بود، بالاخره یه بعت و اشتریت توی انجام شد رو مال همین آقا. پس ولو اجمالاً رو مبیع این آقا به عوض این ثمن یه عقدی صورت گرفته بود و همین مقدار حق رو ما مقدم کنیم بر، عرض کنم، اون حق اون آقا و بگیم این مقدمه. ضمن این که دلیل دومی که ایشون اینجا صراحتا میگه، شما در لمعه مرحوم شهید اول و روضه شهید ثانی بارها و بارها بهش اشاره شده و دیدید، اونجا دوستان یادتون باشه میگفتن نسبت به غاصب، غاصب مأخوذن به اشق الاحوال. یعنی چی؟ یعنی این آقا چون غاصبه ما نسبت به حکم شرعی نسبت به مالک باید به او سختگیری بیشتری داشته باشیم. اینجا بین حق مالک و غاصب اگر شما اون حرف اولو بزنید، در واقع حق غاصب رو بر حق مالک چیکار کردید؟ مقدم کردید، و حالی که غاصب مأخوذن به اشق الاحوال نه مالک. روی این حساب بگیم حق مالک مقدم است، حتی بنابر قول به نقل هم ما همین حرف رو بزنیم و بگیم این آقا میتونه معاملات روی ثمن رو، عرض کنم خدمت شما، اجازه بده. این مقدار عبارت رو بخونیم، روی عبارت میگم، نگاه کنید. قال فی محکی الایضاح، عذر میخوام، وقت تصر فی جامع المقاصد الا ما ذکره الشهید اخیرا فی وجه سرایت هاز الاشکال الا صحت عقد الفضولی مع علم المشتری بالقصد. اکتفا کرده مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد، تو این مسئله اکتفا کرده به یک مطلب. اکتفا کرده بر چی؟ بر اون چه که ذکر کرده است آن را جناب شهید اخیراً. دوستان مراد از ما ذکره همون عبارت لأنما دفعه الى القاصب است که صفحه پیش از پایین سطر چهارم ذکر کردیم، یعنی 4-5 سطر پیش، لأنما دفعه الى القاصب کالمأذون له فی اتلافها، این مطلب رو جامع المقاصد هم ذکر کرده. تو چی؟ فی وجه سرایت هذا الاشکال الى صحت عقد الفضولی، در توجیه و دلیل آوردن برای سرایت این اشکال. این اشکال دوستان یعنی همین اشکال لزوم این که بی بلا ثمن میشه در باب تتبع عقود. در وجه سرایت این اشکال به صحت عقد فضولی با علم مشتری به قصد، همون مطلب رو فقط ذکر کرده. درست شد؟ این دو سطر رو دوستان هیچی نداره جز این که میخواد بگه مرحوم محقق ثانی این دلیل آخر شهید اول رو آورده، هیچی دیگه هم نگفته. درست شد؟ حالا بریم سراغ ایضاح. والمحکی یا عن الایضاح، اون چه حکایت شده از ایضاح اینه، ابتناع و وجه بطلان جواز تتبع العقود، تتبع العقود للمالک مع علم المشتری علا کون الاجازه ناقلتن. این علا کون دوستان جار و مجرور متعلق به ابتناع، یعنی مبتنیست دلیل بطلان جواز تتبع عقود برای مالک با فرض علم مشتری. یعنی اگر ما بخوایم برای بطلان دلیل بیاریم، بطلان چی؟ بطلان جواز تتبع عقود برای مالک با علم مشتری. اگر بخوایم این جواز رو باطلش کنیم، ما این بطلان مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که اجازه ناقله باشد، نه اینکه اجازه کاشفه باشد. فیکون و منشأ الاشکال فی الجواز و العدم، پس ریشه اشکال در این که آیا جائز است تتبع عقود یا جائز نیست تتبع عقود، ریشهش برمیگرده به چی؟ الاشکال فی الکشف و النقل، برمیگرده به اشکال در کشف و نقل. یعنی ما تو کشف و نقل اول باید مبنامون معلوم بشه، بر اساس اون بیاییم اینجا مشکلمون رو حل کنیم. خب ببینید تو این دو سطر دوستان توضیح نداد، مرحوم شیخ که فخر المحققین که میگه مسئله مبتنیه بر کشف و نقل است، چجوری مبتنیه؟ فقط گفت فخر المحققین میگه مبتنیه بر کشف و نقله. توضیحش تو این قالم میاد، این قالم بعد میخواد همین ابتناع رو توضیح بده، بازش کنه. قال فی محکی الایضاح، در اون که حکایت شده از ایضاح این رو فرموده. از اینجا دوستان تا اول صفحه بعد، یعنی 4 سطر اول صفحه بعد، تا اونجا عبارت فخر المحققینه، یعنی نقل عبارت ایشونو به حکایت. چی گفته ایشون؟ میگه اذا کان المشتری جاهلا، اگر مشتری از اول جاهل به قصد باشه، یعنی از قصد بای فضولی خبری ندارد، خب اینجا فلل مالک تتبع العقود، مالک میتونه تتبع عقود بکنه. تتبع عقود بکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه عقود متتبع رو چکار کنه، اجازه بده یا اجازه نده، دست خودشه. و رعایت و مصلحتهی و ربح، و میتونه رعایت کنه مصلحت خودش رو، میتونه سود خودش رو مراعات کنه. یعنی نگاه کنه ببینه از این عقود متعدده ای که انجام شده روی مبیع و روی عوض مبیع کدومی که به نفعشه، همون رو قبول کنه. خب رعایت مصلحت و ربح بکنه تو کجا؟ فی سلسله تی ثمن و المثمن. دوستان بزرگوار، تو نموداری که پای تخته براتون کشیدم، عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار، اینجا میشه معاملاتی که روی سلسله ثمن انجام شده یا مثمن؟ مثمن، عبد مثمنه، معاملاتی که رو عبد انجام شده. اگر گفتیم عبد به فرس، فرس به درهم، درهم به رقیب، رقیب به عسل، اینا سلسله معاملاتی است که روی ثمن واقع شده. میگه تو این دو سلسله عمودی و عرض کنم افقی یا عرضی و طولی، تو این دو سلسله هر کدوم شد دلش خواست میتونه اجازه بده، البته در فرضی که مشتری بگو جاهل به قصد باشه. اما اذا کان عالما بالقصد، اگر آقای مشتری عالم به قصد باشه، فعلا قول الاصحاب من ان المشتری، بنابر قول علمای شیعه که گفتن مشتری اذا رجع علیه بالسلعه، وقتی که رجوع شد بر اون مشتری به سلعه. دوستان رجوع به سلعه شد یعنی چی؟ یعنی اومدن کالا رو ازش پس گرفتن. ما عبد و فروختیم، بهش دادیم دستش، فرس رو ازش گرفتیم، صاحب عبد اومد چیکار کرد؟ گوه آقا عبد منو پس بده. این عبد صاحب عبد رو پس داد، حالا در سرش مونده بی کلا. عبدو که داده به صاحبش، فرس رو هم که داده به بایعه قاصب. اذا رجع علیه بالسلع لا یرجع علی القاصب بالثمن مع وجود عینه، حتی اگر فرسش دست آقای قاصب باشه، تلف هم نشده باشه، مشتری عبد رو که داد به صاحبش، فرسش هم نمیتونه از این بگیره طبق فتوای اصحاب. فیکون و قد ملک القاصب مجانا، چرا؟ چون خودش در واقع فرس رو تملیک کرد به قاصب مجانا. دوستان بزرگوار، چرا میگیم تملیک کرده به قاصب مجانن؟ چون علم داشته، یعنی میدونست این قصبه و در این حال عرض کنم این رو داد دستش، وقتی شما مال رو دادی دست قاسم، این دیگه عوض اون مبی محسوب نمیشه، مجانا در اختیارش قرار دادی. لانه به تسلیم الی القاسم، به خاطر اینکه آقای مشتری با تسلیم کردن به قاسم در فرضی که علم داره، لیس للمشتری استعادته من القاسب به نسل اصحاب، آقایون تصریح دارن که استعاده از قاسب جائز نیست. جائز نیست یعنی این نمیتونه بره از قاسب اون مال خودش رو و فرض خودش رو پس بگیره. دقت کنید، ول مالک، خب تا اینجا چی شد؟ یه لحظه حواست به من باشه. تا اینجا وقتی میگه مشتری نمیتونه مال رو پس بگیره یعنی چی؟ یعنی مشتری دیگه مالک فرض بگو نیست، مشتری دیگه مالک نشد. از اون طرف والمالک قبل الاجازه لم یملک الثمن، یعنی مالک عبد، اون مالک اصلی، اونم که مالک ثمن نیست بنابر قول به بگو نقل. این که میگه قبل از اجازه مالک نیست، یعنی بنابر قول به نقل دیگه، والا کشف که میگه از اول این مالک میشه. پس از اون طرف مشتری مالک نیست، از این طرف هم مالک مبیع که عبد باشه قبل از اجازه مالک ثمن نیست. لان الحق، حق این است که اجازه شرط است یا سبب است. شرط است یا سبب است یعنی ما قول به نقل رو قبول داریم. فلو لم یکن للقاسب، از اون طرف برای مشتری نشد، از این طرف هم برای مالک نشد. خب اگر برای قاسب هم نباشه، فلو لم یکن للقاسب فیکون الملکو به غیر مالک و هو محال. خب این مال بالاخره این اصله، یا مال مشتریه یا مال مالکه یا مال قاسبه. شما گفتی مال مشتری نیست چون لم یکن له استعادته، مال مالک هم نیست چون ما قائل به نقلیم. خب مال اون نشد، مال این نشد، پس مال کیه؟ مال قاسبه. چون اگه مال اینم نباشه، مال بدون ملک میمونه. فیکون و قد سبق ملک القاسب للثمن علا سبب ملک المالک لهو، پس در واقع سبقت گرفته ملکیت قاسب نسبت به این فرس و ثمن. بر چی سبقت گرفته؟ این علا متعلق به سبق است، بر سببیت مالک بودن مالک مر اون ثمن را. یعنی دوستان بزرگوار، اگر مالک میخواست ثمن رو مالک بشه، باید چه کار میکرد که مالک میشد؟ اجازه میداد. ولی زمان میگه این اجازه، خب اجازه رو بعدن این آقا میخواد بده، قبلش قبض اتفاق افتاده. ملکیت قاسب اینجا جلوتر از ملکیت مالکه. فاذا نقل القاسب از ثمن الملکهی، خب قاسبی که الان مالک شده در زمانی که مالک اصلا مالک نبوده، مالک مبی، خب وقتی نقل داد قاسب ثمن رو از ملکش، لم یکن للمالک ابطال، مالک چه کار است که میخواد این معامله رو باطلش کنه؟ و یکون و ما یشتر القاسب به ثمن و ربحه له، این لهو خبر است برای یکون، هم اون چه که قاسب به ثمن خریده در مقابل ثمن خریده، چون این فرس رو داد چی گرفت؟ درهم رو گرفت دیگه. میگه این درهم و سودی هم که داره اگر سودی داشته باشه، همش میشه مال خود قاسب. لهو یعنی للقاسب، همش میشه مال قاسب. و لیس للمالک اخذه لانه ملک القاسب. خب تا اینجا دوستان بنابر چی گفتیم؟ حواست به منه؟ بنابر نقد. یه سطر میره سراغ کشف دوباره برمیگرده، یک سطر میره سراغ کشف دوباره برمیگرده، میگه و علل قول به ان اجازت المالک کاشفتون، بنابر قول به این که اجازه مالک کاشف است، فاذا اجاز العقد کان له، اگر مالک اجازه بده اون ثمن میشه مال خودش. طبیعتا وقتی ثمن شد مال خودش، معاملاتی هم که رو ثمن انجام شده همه رو میتونه اجازه بده، در اختیار خودشه دیگه، مال قاسب نیست. این مربوط به کشف، اینو بردارید از عبارت. از یحتمل به بعد باز برمیگرده به چی؟ به نقل. میگه احتمالم داره. دوستان بزرگوار، اینایی که من عرض میکنم، یه وقتایی یه حرفای من تو حواشی میبینم، نمیتونم سر کلاس خیلی وارد این حرفا بشم، اینا رو به عنوان نمونه براتون عرض میکنم که توجه داشته باشید. بعضیا صراحتا گفتن این یحتمل به بعد مربوط به کشفه، و به نظر ما غلط مسلمه، اشتباه مسلمه. و چه بسا دیال، من خیلی وقتا اینجور جا میگم شاید اشتباه چاپی هم باشه، ولی بعضی از محشین اینقدر بزرگوارن، آدم بعید میدونه بعضی از اشتباهات رو از این بزرگان، اصلا نمیسازه، نه با عبارت الان میسازه نه با عبارت بعدی میسازه. قرائن قطعیه وجود داره که این یحتمل مربوط به چیه؟ مربوط به نقل که حالا خودتونم متوجه خواهید شد، تأمل کنید روش. و یحتمل ان یقال، یعنی ما طبق نقل تا حالا گفتیم مالک کاری نیست، همه کار کیه؟ قاسبه. حالا میگه و یحتمل ان یقال، محتمل است که ما اینجوری بگیم بنابر نقل، لمالک العین حق تعلق بالثمن، حتی بنابر نقل برای مالک عین حقی است که تعلق به ثمن گرفته. میگیم چرا؟ کدوم حق؟ حتی بنابر نقل، فان له، حقی که مالک داره اینه، برای او جائز است اجازه بی و اخذ ثمن. یعنی او میتواند بیعی که روی ثمن انجام شده اجازه بی، عذر میخوام، بیعی که رو مبیعش انجام شده اجازه بده ثمن رو دریافت کنه، فرس رو بگیره. و حقه مقدمون علی حق القاصب، حقش مقدمه بر حق قاصبه. چرا؟ لان القاصب یؤخذ به اخص احواله و اشقها علی. دوستان اخص و اشق فرقش چیه؟ اخص یعنی پسترین، اشق یعنی سختترین. یعنی قاصب چون قاصبه مأخوذ به اشق احوال است، مأخوذ به، عرض کنم اخص احواله، اما ول مالکو به اجود الاحوال، مالک مالکه، قاصب نیست، معصیتی انجام نداده تو این معامله، لذا او رو به اجود الاحوال اخذ میکنن. ثم قال، دو سطر دیگه، ثم قال ول اسحو اندی، دو سطر عرض کنم، ول اسحو اندی، این ثم قال کی میگه دوستان؟ شیخ انصاری در مورد فخر میگه، میگه بعد فخر المحققین اینجوری میگه، میگه ول اسح اندی، نزد من فخر المحققین اسح اینه، انهو شنچنین است مع وجود عین سمن، اگر عین سمن موجوده، نزد کی موجوده دوستان؟ نزد قاصب، نزد قاصب، بایع قاصب، میگه اگر اون فرسه الان پیششه، خب للمشتر العالم اخذو، مشتری که عالمه به قصبه میتونه بره فرس رو پس بگیره. و مع التلف لیس له الرجوع به. یعنی چی؟ یعنی علما اصحاب گفتن حتی اگر عین فرس موجود باشه مشتری نمیتونه بره بگیره. ایشون میگه نه، ما در فرض وجود عین فرس نزد آقای قاصب، یعنی جایی که تلف نشده، معتقدیم آقای مشتری میتونه بره فرسشو پس بگیره. وقتی میتونه بره فرسشو پس بگیره معناش این است که اون ملکیتش هنوز کامل نشده دیگه، ها؟ و اگر مالک اجازه داد طبیعتاً میتونه فرس بشه مال کی؟ مال مالک. پس تو فرض عدم تلف و وجود عین مبی ایشون نظرش اینه، اما نسبت به صورت تلف چون نظر نداد. البته میگه و ما تلف لیس له الرجوع به، که ظاهرش این است که وقتی لیس له الرجوع به اون عقد رو هم نمیتونه اجازه بده. کدوم؟ چرا دیگه توضیح دادم بچه یه چی بود؟ فکر کردم وجه یک اون احتمال اول رو میدونم. یعنی وجه یک این است که زمانن عقد که موجب حق دار شدن مالک شد از اون قبض زمانن جلوتره. ببین آقا یه عقدی رو مبیع مالک انجام شده، رو عبد انجام شده، اون عقد کی انجام شد؟ ساعت یک. بعد ساعت دو قبض و اقباض انجام شد. درست ما قائل به نقل هستیم و معتقدیم تا اجازه نیومده نقل و انتقال اتفاق نمیفته، اما بالاخره زمان عقد یه عقدی رو مبیع این آقا در مقابل این ثمن انجام شد، لذا یه حقی اجمالا اتفاق افتاده. این حقی که اجمالا اتفاق افتاده مقدمه بر قبضه از حیث زمان.
بنابر نقل، اگر اون کسی که با مشتری میدونه این قاصبه، اما قصدش چی بوده؟ قصدش حالا اعتقاد داشته هر چی نبوده، گفته که من اینو میفروشم در مقابل یه چیزی قصد کرده که اون واقع نشد، اون هم قاعده کلی. پس اینجا نمیتونیم بگیم که برای قاصب مالک میگه به همون چیزی که مرحوم فخر میگه.
اون قصد رو ایشون میگه ملاک نیست.
خب این اون قاعده رو قبول ندارن
ایشون. نه تو قاصد
مجانن که ایشون نخواسته،
درسته قصد مجانی بودن نکرد این آقای مشتری، اما با توجه به علمش به قصد قهرن این قصد رو انگار کرده. آخه بعضی از چیزا قصدی نیست. این آقا وقتی میدونه این آقا قاصبه، یعنی میدونه این در مقابل اون قرار نمیگیره، اینا رابطه عوض و معوضی ندارن، چون میدونه قاصبه. ببین آقا، من که میدونم این آقا قاصبه، معناش این است که رابطه عوض و معوضی رو معتقدم که شرعن اینجا اتفاق نمیافته اینا رابطه عوض و معوضی من تو قاصد طرف. پس در واقع من مالمو مجانا در اختیارش قرار دادم. اونایی که معتقدن که اگر این مال دست اون آقای قاصد تلف بشه من دیگه نمیتونم رجوع بکنم، یا حتی اگر مال موجود باشه من نمیتونم رجوع بکنم، رو این حساب میگم. چش ببینید ایشون داره بر مبنای کسانی که عقد فضولی رو میپذیرن این بحث رو دنبال میکنه. ببینید خیلی از بحثا رو آقایون تو کتاب فقهیشون بنابر مبنای خودشون نمیارن. بعضی از بحثا رو اگر مبنای خودتو بخوای دخیل بکنی، یه بخشی از کتاب رو کلا باید ببندیش، کلا قیچیش کنی، یعنی بر اساس مبنای خود این بحث اصلا که قابلیت نداره. اما چون بحث علمی رو میخواستن مطرح بکنن، فرض کردن که خودشون فضولی رو پذیرفتن، با فرض فضولی این بحثا رو کردن.
اجازه فرمودن فیکون و قد سبق ملک القاصب یستمر علی سبب المالک در صفحه قبل. بعد گفتن ملکیت مالک مقدم شده بر اجازه مالک مبی. بعد گفتن موقعی که قاصب ثمن رو نقل داد از ملک خودش، لم یکون للمالک ابطالو. میشه برداشت کنیم همین حرف آخری که از فتح خوندیم با این مطابقت داره یا نه؟ اونجا گفت موقعی که ارزش حضور شما این موجوده، مشتری میتونه چیکار بکنه؟ عرضش بکنه. اینجا میتونیم بگیم اگر انتقال نداده بود از ملکش هنوز موجود.
تفاوتش اینه که اونجا حرف مطلق بود، اینجا مربوطه به صورت تلف.
نه برای اجازه مالک، نه برای عقد مشتری. میتونیم این حرف رو بزنیم اینجا، بگیم اینجا که این موجوده، مالک هم میتونه اجازه بده چون تصرف نکرده، اینم موجوده، یعنی ملکیتش به یک عبارتی متضرر.
بله دیگه. بله دیگه، اگر مال موجود باشه طبیعتاً طبق نظر فقه همین میشه که شما فرمودید،
یعنی اجازه میتونه بده.
آره طبق نظر فقه بله، اگر مال موجود باشه. اما این میشه خلاف اون نظر اصحاب، چون نظر اصحاب این بود که حتی اگر این موجود باشه مشتری حق استرداد نداره، این از ملکش خارج شده. معناش چیه؟ معناش این است که رفته به ملک قاصد. باز معناش چیه؟ معناش این است که مالک دیگه کاری نیست. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا ما چهار عبارت از قطب الدین، از شهید اول، از محقق ثانی، از فخر المحققین نقل کردیم. مرحوم شهید شیخ انصاری بعد از نقل عبارت مرحوم فخر المحققین میره سراغ یه توضیحاتی در مورد همین آخرین عبارت. میگه فرمایش فخر المحققین ظاهرا نسبت به کشف، یعنی مبنای کشف این است که اگر ما کشفی شدیم دیگه ظاهرا هیچ مشکلی وجود نداره برای اینکه مالک بتواند ویوع متعددهی بر ثمن رو چکار کنه؟ اجازه بده. که این رو فخر المحققین هم گفت. در واقع میخوام بگیم بنابر قول به کشف دیگه اشکال قطب الدین هم وارد نیست، دیگه اشکال شهید اول هم دیگه وارد نیست، چون بنابر کشف دقت کنید، بنابر کشف وقتی اجازه صادر شد، اجازه کشف میکند از این که نقل و انتقال در زمان خود عقد صادر اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که مشتری قبض بکنه مالک شده بود. پس منی که دارم ثمن رو در اختیار این قاصب قرار میدم، من مشتری ها دارم مال کیو در اختیار قاصب قرار میدم؟ مال یکی دیگر رو. خب وقتی مال یکی دیگر رو دارم در اختیار قاصب قرار میدم، این که نمیتونم تملیک باشه، این که نمیتونه ابای تصرف باشه. پس طبعا نسبت به کشف دوستان ما هیچ مشکلی نداریم. همین که ایشون میفرماید بنابر کشف معلوم میشه ما هیچ مشکلی نداریم، این خودش قرینه است برای اینکه اون یحتمل مربوط به نقل یا کشف، مربوط به نقله. یعنی در کشف ما دو تا مبنا اصلا نداریم. این یکی از اون قرائنی است که ما عرض کردیم به طور قطعی نشان میده که اون یحتمل مربوط به چیه؟ مربوط به نقله. بله نسبت به نقل اشکال درستی است که مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال رو به یک بیان دیگری که یکیش اشکال دوره یکی اشکال دیگه است که میمونه برای فردا ایشون ذکر میکنه. فعلا نسبت به کشف رو بخونیم. و ظاهر و کلامهی، دوستان ظاهر و کلامهی یعنی ظاهر کلام فخر المحققین انه لا وقعه، وقعه به سکون قاف، یعنی لا مجاله، هیچ مجالی برای اشکال علی تقدیر الکشف وجود نداره. یعنی اگر ما کشفی بشویم جای دیگه اشکال وجود نداره، حتی اگر مشتری علم به قصدم داشته باشه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. مالک اصلی میتواند بیوع متعدده رو هر کدوم دلش خواست چکار کنه؟ اجازه بده. لا وقع علل اشکال علی تقدیر الکشف. و هاذا هو المتجه، مرحوم شیخ انصاری میگه منم همینو تایید میکنم، درستم همینه که بنابر کشف لا وقع علل اشکال. چرا؟ از هینه ازن، هینه ازن یعنی هینل کشف، بنابر کشف یندفع مستشکله القطب و شهید رحمهم الله. دیگه عرض کنم اشکال قطب الدین، اشکال مرحوم شهید دیگه وارد نخواهد بود. چرا یندفع؟ این به ان دوستان علت است برای یندفع، به ان تسلیت المشتری للبایع علی الثمن علی تقدیر الکشف تسلیتون علا ما ملکه الغیر. در واقع بنابر قول به کشف، من مشتری اون لحظه‌ای که دارم سمن و فرس رو دست آقای قاسب میدم، مال کیو دارم میدم؟ مال خودم یا مال یکی دیگر رو؟ مال یکی دیگر رو. بنابر کشف مال یکی دیگر رو دارم میدم، چون کشف، کشف معناش این است که از اول عقد نقل و انتقال صورت گرفته. تسلیت مشتری یعنی این که مسلط می کند مشتری مر بایع را بر سمن، یعنی سمن رو میده دست آقای قاسب، بایع یعنی بایع فضولی قاسب، بر فرض کش تسلیتون الان ما ملکه الغیر بالعقد السابق، یعنی تسلیت است بر اون چه که مالک شده اون غیر، غیر یعنی مالک اصلی، مالک مبی، به واسطه عقد سابق، اون عقدی که سبقت گرفته، علت تسلیت الحاصل بالاقباض. این علت تسلیت دوستان متعلق به سابق است، یعنی همون عقدی که سابقه بر این تسلیت، تسلیت حاصل به اقباض صورت گرفته. خب فاذن کشف ذلک، وقتی کشف شد ملکیت مالک مبی، ذالکه رو بزنید به ملکیت مالک مبی نسبت به سمن، وقتی کشف شد که این آقای مالک مبی سمن رو از همون اول مالک شده، به واسطه اجازه این کشف صورت گرفت، عمل مقتضا، به مقتضای خودش عمل میکنه و اثر خودش رو میگذاره. البته دوستان یه لحظه حواست به من باشه، همه اینا مال وقتی است که وقتی به مالک گفتیم آیا بیع عبد به فرس رو اجازه میدی، گفت چی؟ گفت آره اجازه میدم. حالا اگر شما رفتی به مالک گفتی آقا بیع عبد به فرس رو اجازه میدی، گفت نه خیر اجازه نمیدم، من عبد خودمو میخوام. خب اینجا طبیعتاً تسلیت مشتری، یعنی وقتی مشتری فرس رو داد دست آقای قاسم، مال کی رو داده دست قاسم؟ مال خودشو داده دیگه. چرا؟ چون اجازه این نیومد که بخواد کشف از نقل و انتقال از اول بکنه. و لذا میگه و اذا تحقق الرد، یعنی اگر به مالک مبی گفتیم تو این بیع رو اجازه میدی یا نه، گفت نخیر اجازه نمیدم. اذا تحقق الرد ان کشف کون ذلک، کشف میکنه که این تسلیت مشتری نسبت به ثمن تسلیتا من المشتری علی مال خودش، در واقع مشتری مال خودش رو داده دست قاسب، فلیس له ان یسترده، دیگه نمیتونه استرداد بکنه و از قاسب پس بگیره، بنا ان علی ما نقل من اصحاب، طبق اون چه از اصحاب نراش. بله اگر رد بشه که فرق نمیکنه نقل باشه یا کشف باشه، ما فرق آباریکالله، ما فرقی که بین کشف و اجازه گذاشتیم در فرضی است که مالک اجازه بیع رو بخواد بده، اونجا گفتیم فرق. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ذالک رو بزنید به تسلیت مشتری نسبت به سمن.